أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریب‌های متعدد و مختلفی بود که برای استصحاب وجوب موقت مطرح شده در کلمات، در جایی که لزوم، در جایی که اصل عمل در وقت واجب است و مکلف لازم است عند تمکن عمل را در وقت انجام بدهد، ولی بعد از خروج وقت شک کردیم که آیا لازم است انجام دادن عمل یا به خاطر تعدد مطلوب، از که به این نحو دو تا مطلوب مولا در وقت داشت، یکی طبیعی، یکی اصل، یکی حسه که عمل در وقت باشه، بعد از خروج وقت امر به حسه منتفی میشه لعدم امکان استیفا و امر به طبیعی باقی میمونه، یا از باب تعدد مطلوب هم باقی بمونه، یا اینکه ولو از باب تعدد مطلوب هم نباشه، یک تکلیف خاصی باشه، احتمال وجوب قضا در خارج وقت را میدهیم. در این موارد عنوان کلیش اینه که در وقت واجب بود، بعد خروج وقت احتمال میدهیم که واجب باشه، اما به خاطر تعدد مطلوب یا به خاطر اینکه تکلیف جدیدی هست. خب در این موارد استصحاب‌های متعددی بیان شده. تقریب اول از استصحاب این بود که استصحاب در شخص جاری بشه، اشاره می شود به شخص اون وجوبی که ثابت در وقت بود و گفته میشه که در وقت صلات الآیات واجب بود، احتمال میدهیم این وجوب ثابت در وقت بعد خروج وقت هم ادامه داشته باشه. استصحاب میگه ابقای ماکان بکن. این تقریب اول این بود. اشکال به این استصحاب، اشکال به این تقریب از استصحاب این بود که اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده و در جریان استصحاب شرط هست که موضوع باقی باشه و قضیه متیقنه و مشکوکه قضیتین متحد باشد نه متعدد. خب از این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی و در کلام مرحوم آقای حکیم جواب داده شده به این که اگر ملاک در بقای موضوع که در جریان استصحاب بقای موضوع شرط هست، وحدت موضوع شرط هست، ملاک و منات به عنوان مذکور در دلیل باشد یا به دقت عقلیه باید موضوع باقی باشه، بله اینجا موضوع باقی نیست، نه به دقت عقلیه و نه به حسب عنوان مذکور در دلیل. ولی اگر منات در بقای موضوع نظر عرف باشد که صحیح هم همین نظر هست، همین مبنا هست که ملاک در بقای موضوع نظر عرف هست، بنابر این مبنا موضوع حکم باقی هست، به خاطر اینکه در وقت ولو تکلیف تعلق گرفته بود به صلات آیات در اون وقت خاص که قبل از انجلاب مثلا باشه، ولی عنوان این وقت خاص، این قید که برای متعلق ذکر شده در نظر عرف از حالات هست نه از مقومات موضوع. تغییر حالت هم که موجب انتفاع موضوع و تبدل موضوع نمیشه و مورد را از جریان استصحاب خارج نمی کنه. این جوابی است که از این مناقشه داده شده، ولی این جواب تمام نیست. اعلام این جواب را قبول ندارند. اشکال در این جواب اینه که ما هم قبول داریم که ملاک در وحدت موضوع و بقای موضوع برای جریان استصحاب نظر عرف هست، نه دقت عقلیه و نه عنوان مذکور در دلیل. ولی همانطور که در تنبیه چهارم استصحاب می آید و مرحوم آخون هم در اونجا توضیح می دهد، گاهی زمان که در تعلق حکم اخذ می شود علا نحو ظرفیت هست، به حسب فهم عرفی ظرف هست برای ثبوت حکم، قیدیت ندارد، فقط ظرف ثبوت حکم اونی که متعلق حکم هست، ذات فعل هست، زمان فقط حیثیت ظرفیت دارد. مثل این که مثلا گفته بشه که اکرام زید واجب هست در روز جمعه، اونم مثلا در این عبارت مثل این که یوم الجمعه رو مثلا آخر بیارن، اکرام زید واجب هست در روز جمعه. اگه اینجور گفته بشه متفاهم عرفی از این خطاب این هست که اکرام متعلق وجوب ذات اکرام هست و اون یوم الجمعه فقط شأن ظرفیت را دارد، نه اینکه قید باشه برای حکم و قید موضوع باشه، قید متعلق باشه. ولی این بعضی از مواردی که زمان اخذ می شود در تعلق حکم، بعضی از موارد اینه. در مقابل این موارد گاهی زمان اخذ می شود به نحوی که به حسب فهم عرفی قید برای متعلق حکم، قید برای موضوع حکم هست، به طوری که مقوم موضوع حساب میشه، به تعبیری که کلام رو اونجا آمده اینجا هم همین بحث میآید دیگه، مقوم موضوع حساب میشود. از باب مثال ممکن همین اکرام زید را اینجوری اگه بگه که بگه اکرام زید در روز جمعه، اکرام زید در روز جمعه واجب هست، یا اینکه مثلا در خطاب صلات الایات بگه اتیان صلات آیات قبل از انجلا لازم هست، لازم هست که صلات آیات قبل از انجلا انجام بشه، اتیان به صلات آیات قبل صلات آیات قبل از انجلا لازم الاتیان هست. اگه اینجوری تعبیر بشود متفاهم عرفی و فهم عرفی از این خطاب هم این هست که زمان مقوم موضوع هست، ما هو الواجب مطلق اکرام نیست. مناقشه یعنی نظر مرحوم آخون و اعلام دیگر غیر از مرحوم اصفهانی و غیر از مرحوم های حکیم اینه که در مورد واجبات موقته، اونایی که اشکال کردن اینجا به عدم حفظ شدن قضیه وحدت موضوع و اختلاف قضیه متیقن و مشکوک، اونایی که اشکال اینجوری کردن به استصحاب شخص حکم، نظر اونها اینه که اونجه که از دلیل توقید استفاده می شود اینه که ما هو الواجب مقید به این وقت خاص هست، ما هو الواجب ذات این فعل صلات آیات نیست، ذات فعل صلات آیات نیست، بلکه فعل صلات آیات در این وقت خاص. این را توضیح این را مرحوم آخوند در تنبیه خامس، در تنبیه رابع استصحاب در کفایه بحث به چاپ آل البیت صفحه 409 چاپ کفایه اونجا آمده، مرحوم آخوند فرموده در فعلی که مقید به زمان هست ما که شک می کنیم، یا در وجود و در بقا و ارتفاع قید شک می کنیم، یا اینکه شک ما در این هست که شک در حکم این فعل مقید هست از جهت اخرا غیر از بقای قید، از جهت اینه که احتمال تعدد مطلوب رو میدهیم، احتمال میدهیم که قید که عقد شده است در تکلیف به مقید به موقت از باب تعدد مطلوب هست. اگر از باب تعدد مطلوب باشه بعد بقای وقت، بعد خروج وقت اونجا باقیه. فرموده در این موارد، در بله در این مواردی که از جهت اخرا باشه، در این موارد فرموده و امکان من الجهت الاخرا، یعنی از جهت شک در تعدد مطلوب امثال این شک بکنیم، فلا مجال الا لاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یؤخذ زمان فیه الا ظرفا لثبوته، مگر در جایی که زمان به عنوان ظرفیت عقد شده باشه اونجا میتوان استصحاب کرد. لا قیدا مقوما لموضوعه، در همین جایی که از جهت تعدد مطلوب شک میکنیم همینجا در بعضی از موارد زمان به عنوان قید مقوم موضوع عقد میشه. اگر زمان به عنوان قید مقوم موضوع عقد بشود به حسب فهم عرفی، فرموده در این صورت استصحاب وجودی که جاری نمی شود هیچ، استصحاب در خلاف جاری می شود. و الا یعنی اگر زمان قید مقوم لموضوع عقد بشود، فلا مجال الا لاستصحاب عدمه فی ما بعد ذلک، در این موارد استصحاب را در نایه عدم باید جاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب در بعد خروج وقت متیقن الحدوث که نیست. متیقن الحدوث شیء بوده که یقین به ارتفاع او داریم، این وجوب بعد خروج وقت اصل ثبوت او، اصل حدوث او چون مشکوک هست، استصحاب در عدم او جاری می شود. فرموده فلا مجال الا لاستصحاب عدمی فی ما بعد ذلک الزمان فانه غیر ما علم ثبوته له، غیر از اون متعلقی است که علم به ثبوت وجوب برای او داشتیم که همون مقید بوده. فیکون شک فی ثبوته له ایضا شکا فی اصل ثبوته، برای وجوب بعد خروج وقت این مجرای استصحابه، چون قبلا که واجب نبود شک داریم که وجوب برای او ثابت شده یا ثابت نشده، استصحاب میگه وجوب ثابت نشده. شک در به لحاظ بعد خروج وقت شک در بقا نیست، شک در اصل حدوث و ثبوته. فیکون شک فی ثبوتی لهو ایزن شکن فی اصل ثبوتی بعد القطع به عدمه لا فی بقایی، استثاب مال جایی که شک در بقا داشته باشیم، اینجا چون شک در اصل ثبوت داریم استثاب عدمی نفی می کند ثبوت وجوب را برای فعل در خارج از وقت. به حسب اونچه که مرحوم آخون در اون فرمودن در اون تنبیه و به حسب اونی که در مقام تطبیق کرده اند، دلیل توقید که دلالت می کند بر لزوم اتیان عمل در قبل از وقت، در مثل همین بله صلات آیات باید قبل از انجلا انجام بشه، متفاهم عرفی اینه که ما هو المتعلق ذات صلات نیست بلکه صلات موقت هست، صلات مقید به این وقت، وقت موقت باشه این. پس اینکه استصحاب جاری بشود استصحاب جاری نشود، استصحاب در شخص جاری نشود، این مبتنی بر این نیست که ما در جریان استصحاب ملاک در بقای موضوع را نظر عقل یا عنوان ماخوذ در دلیل بدانیم. نه، حتی بنابر مبنای صحیح که ملاک نظر عرف هست، حتی بنابر این مبنا هم استصحاب شخص در این موارد جاری نمیشه. پس تقریب اول استصحاب که استصحاب شخص حکم ثابت در وقت بود، این تقریب که با تعبیر مرحوم آخوند اینجور تعبیر فرموده که استصحاب لا مجال لاستصحاب استصحاب وجوب الموقت، وجوبی که وجوب اون فعلی که موقت به زمان هست، این استصحاب شخص جاری نمیشه. به خاطر همین اشکالی که مرحوم آخوند و اعلام دیگر داشتن که قضیه متیقنه با مشکوک مختلف. اما از استصحاب شخص که بگذریم، تقریبه های دیگری برای استصحاب مطرح شده که همه اینها برمیگرده به استصحاب کلی. از استصحاب شخص قطع نظر میکنیم، جاری نمیشه، نوبت میرسه به استصحاب کلی. خب در این قسمت هم تقریبه های متعدد و مختلفی برای استصحاب کلی ذکر شده. همونطور که در جلسه قبل هم توضیح دادیم، اگر در مثل محل کلام کسی بخواهد استصحاب کلی را جاری بداند، این استصحاب کلی یقیناً از قبیل استصحاب قسم اول از استصحاب کلی نیست. از این باید بگذریم. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب قسم اول کلی در جایی جاری می شود که احتمال بقای شخص اون فرد، نفس اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شده، احتمال بقای نفس اون فرد داده بشه و یقین به ارتفاع اون وجود نداشته باشه. در اون موارد که گاهی استصحاب در شخص جاری میشه، فرد جاری میشه، گاهی استصحاب در کلی به نحو کلی قسم اول از کلی، ولی در مقام مفروضه، در مقام اینه که شخص اون وجوبی که تعلق گرفته بود به موقر، شخص اون وجوب مرتفع شده. و وقتی شخص اون وجوب یقین به ارتفاع او داریم، احتمال بقای شخص را نمیدهیم، همونطور که استصحاب شخص جاری نمیشود، استصحاب کلی قسم اول هم جاری نمیشود. استصحاب کلی قسم اول جاری نمیشه. روی این حساب اگر در اینجا بخواهد استصحاب کلی جاری بشود، یا از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی هست، یا از قبیل قسم ثالث، از قبیل قسم اول نیست. خصوصیت قسم ثانی و ثالث را باید در نظر بگیریم، ببینیم آیا اینجا استصحاب جاری از قبیل قسم ثانی است یا از قبیل قسم ثالث. قسم ثانی از اقسام کلی جایی هست که بر علم به وجود کلی در ضمن فردی هست، علم پیدا کردیم به وجود کلی در ضمن فرد، ولی اون فرد مردد هست بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا. یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم که مردد هست بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا، یا محتمل البقا، حداقل محتمل البقا هم باشه، اینم جای استصحاب قسم ثانی هست. مواردش همون مثال معروفش که علم به وجود حیوان مثلا داریم، شک در اینه که اون حیوانی که مثلا وارد خانه شده پشه بوده، فیل بوده، این مثال اینه. در شرعیات هم مثال معروفش همون مثال بلل مشتبه هست. بلل مشتبه بین بول و منی، این استصحاب اگه بخواد جاری بشود، استصحاب کلی قسم ثانی میشه. به خاطر اینکه اگر در جایی را که بلل مشتبه از شخص خارج شده و شخص بعد از خروج اون بلل وضو گرفت، اینجا استصحاب کلی حدث جاری میشه. به خاطر اینکه علم به وجود حدث به خاطر خروج اون بلل مشتبه وجود دارد، اینکه بلل مشتبه بین باول و منی خارج شده، این باعث میشه که علم به حدث، به وجود حدث پیدا بشود. منتها چون فرد مردد بین باول و منی هست، این فرد، این حدثی که پیدا میشود از این بلل، مردد هست بین اینکه حدث اصغر باشد یا حدث اکبر باشد، موجب جنابت بشود یا اینکه فقط وضوی شخص نقض شده. خب اگر بعد از بلل مشتبه شخص وضو بگیرد، بعد از وضو استصحاب حدث جاری می شود، حدث کلی حدث، چون اشاره می شود به نفس اون وجودی که محقق شده قبلا. گفته میشه که اگر اون وجود محقق شده باول بوده، حدث موجود شده به خاطر خروج باول حدث اصغر بوده و با وضوع مرتفع شده از قطعا، ولی اگر حدث پیدا شده موجود شده به خروج بلل حدث اکبر بود و شخص جنوب شده، اون حدث باقی هست قطعا. خب اینجا استصحاب را در نایه کلی جاری میکنیم. خصوصیت قسم ثانی اینه که علم به وجود کلی در ضمن فردی داشته باشیم و اون فرد مردد بین متیقن الارتفاع و بین متیقن البقا یا محتمل البقا باشه. حالا متیقن البقا مثال های معروفی اینجا شده، اما متیقن البقا هست، ولی حالا متیقن الارتفاع باشه اونم مشکل نداره، ولی فعلا کاری به اون نداری. مورد قسم ثانی از اقسام کلی اینه. خب در قسم ثالث از اقسام کلی، همونطور که در جلسه قبل هم توضیح داده شد، قسم استصحاب کلی قسم ثالث در جایی جاری می شود که علم به وجود کلی در ضمن فرد معینی داریم و علم به ارتفاع کلی به خاطر اون فرد معین هم داریم. اون فرد یقینا مرتفع شده، ولی احتمال می دهیم کلی در ضمن فرد آخر باقی باشه. ما کلی در ضمن فرد آخر باقی باشه، اون فردی که موجب علم به وجود کلی شده اون فرد یقینا رفته، ولی احتمال می دهیم فرد آخری وجود داشته باشد که کلی در ضمن او باقی باشه. حالا فرد آخر که وجود پیدا کرده باشه یا مقارنه با وجود فرد متیقن الحدوث هست و متیقن الارتفاع که میشه نوع اول، یا اون فرد دوم وجودش مقارنه با ارتفاع فرد اول هست که میشود نوع دوم از قسم ثالث، یا اینکه این دو فرد دو مرتبه از یک وجود هستند، مثل لون سواد ضعیف و شدید که علم داریم به این که سیاهی در اینجا وجود داشت، ولی احتمال می دهیم که سیاهی کلن رفته باشه و تبدیل به بیاض شده باشه. احتمال هم می دهیم که نه، سیاهی در مرتبه ضعیفی باقی شد باشه. میشه این را از این تعبیر می کنیم به کلی، به نوع سوم از اقسام کلی قسم ثالث که در کلام مرحوم اصفهانی هم تعبیرم که شده، این که اینا رو به سه نوع در کنار همدیگه حساب کرده. خب این کلی، بله، پس خصوصیت قسم ثالث اینه، قسم ثالث از اقسام کلی اینه که علم به وجود کلی ناشی از علم به وجود فرد خاص شده و اون فرد خاص هم یقینا از بین رفته. برخلاف قسم ثانی که علم به وجود کلی ناشی از وجود فردی شده که اون فرد خودش مردد بین باقی و مرتفع میشه. خب این خصوصیت قسم سوم. حالا باید ببینین استصحاب کلی وجوب که اینجا بعد خروج وقت استصحاب کلی وجوب می شود، استصحاب شخص جاری نشد، استصحاب کلی وجوب شده. این استصحابی که مطرح شده از قبیل استصحاب قسم ثالث است یا از قبیل قسم ثانی، قسم ثالث هم باشه، از کدوم یک از این انواع هست؟ همونطور که دیروز هم توضیح داده شد، بیان شد، انظار اعلام در این قسمت مختلف هست. همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، مرحوم های تبریزی که اینجا به مرحوم آخون، بله، برای کلام مرحوم آخون رو توضیح می دهد که استصحاب رو جاری نمی داند، فرمودن این از قبیل استصحاب قسم ثالث کلی هست، ولی چون در قسم ثالث ما بین نوع اول و دوم فرق نمیذاریم، برمو آخوند فرق نذاشت رو نکاب استثاب جاری نمیشود، به خاطر اینکه این از قبیل نوع اول از قسم ثالث از اقسام کلی است. مرحوم آقای تبریزی که از نوع اول میدانست، مرحوم اصفهانی بحث اون کلام نهاییشون در خامش نهایت الدرایه در محل بحث و بحث اون این که در متن نهایت الدرایه در استصحاب در تنبیه رابع فرمودن، باید بله آدرس‌هاش هم پیدا بکنیم، اونی که در بله در محل کلام فرمودن در همین بحث واجب موقت و اینها، بله در بحث الان به نظرم پیدا نشده، ولی اونی که در بحث استصحاب فرمودن در صفحه 160 از جلد 5 اینها است که 159 160 اونجا فرمودن که یمکن تقریب استصحاب از نوع ثانی از قسم ثالث از اقسام کلی. این بله این مال این مرحوم اصفهانی اینطور فرمودن، هم مرحوم محقق عراقی و مرحوم اصفهانی یعنی مرحوم سید اصفهانی این رو از قبیل نوع ثالث از نوع ثالث از قسم ثالث دانستن، نوع ثالث از قسم ثالث که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار این را بله در نهایت الافکار این را فرمودن، بله در ولی اونی که حرف مرحوم اصفهانی را مرحوم حلی در اصول الفقه در جلد 9 صفحه 385 اونجا فرمودن که بله مرحوم اصفهانی سید اصفهانی قائل به همین نوع ثالث از قسم ثالث. مرحوم محقق عراقی هم در نهایت الافکار جلد 2 صفحه 398 فرمودن که این استصحابی که اینجا جاری می شود نوع ثالث از قسم ثالثه. مرحوم آقای خویی هم دیروز اشاره شده در مستند فرمودن که بعد تنزل مرتبتین فرمودن که از قبیل قسم ثانی است. در مسوا هم در هم بحث تنبیه ثانی تنبیه رابع حدود صفحه 108 مسواه همون جلد سوم اونجا اینو فرمودن. در موسوع هم همین را فرمودن، در موسوع با تنزل ولی در مسوا همون مسواه مطلق فرمودن که استصحابی که در اینجا جاری می شود استصحاب قسم ثانی است. اون کلام مرحوم اصفهانی در محل بحث اینجا ما این آدرسی که یادداشت کردم جلد 2 که نوع ثانی از قسم ثالث می‌داند جلد 2 صفحه 283-84 اونجا یاد بحث به یاد داشتم ما این. خب مرحوم آقای خویی هم که استصحاب را از قبیل قسم ثانی دانستند. در منتقا هم این بحث مطرح شده در حدود صفحه فکر کنم 511 و 512 اونجا استصحاب فرموده از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی هست. هر کدوم از این اعلام که تا فرمودن تعیین کردن که استصحابی که یمکن جریانش در مقام علی تقدیر قبول مبنا چه استصحابی هست، بعد همونطور که تعیین کردن برای مختارشون که این از قبیل مثلا قسم ثالث هست از قبیل قسم ثانی هست ثالث از کدوم نوع هست برای مختارشون توضیح و توجیه هم ذکر کردن که چطور این از قبیل قسم ثانی میشه چطور از قبیل قسم ثالث میشه قسم ثالث هم چطور از قبیل نوع ثانی میشه نوع اول میشه نوع در کلمات اعلام توضیح در این قسمت هم آمده است. در کلام همه اعلام نوع اعلام غیر از اونی که در کلام مرحوم اصفهانی است در کلام همه اعلام این که این از قبیل قسم ثانی هست یا از قبیل قسم ثالث هست، ثالث هم چه نوعی هست، بیان شده که چون شک ما در بقای کلی وجود بعد خروج وقت به خاطر این است که احتمال تعدد مطلوب در تقیید در وقت می دهیم، چون احتمال تعدد مطلوب در وقت را می دهیم به احتمال وحدت مطلوب در وقت را می دهیم، بر همین اساس استصحاب مثلا قسم ثانی می شود، استصحاب می شود قسم ثالث. در کلام همه اعلام غیر از فرمایشات مرحوم اصفهانی که بعد گفته میشه این نکته دیگه ای داره، بقیه مبتنی کردن بر اینکه ما از قبیل استصحاب را قسم ثانی یا ثالث میدانیم به خاطر خصوصیت مورده که ما احتمال میدهیم تعدد مطلوب باشه، احتمال میدهیم وحدت مطلوب. اگر وحدت مطلوب باشد اصلا کلی باقی نیست، اگر از باب وحدت مطلوب باشد کلی باقی نیست، ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشه وجوب در وقت، اگر از باب تعدد مطلوب باشد کلی باقی هست، ولی بقای کلی به خاطر تعدد مطلوب از قبیل همون بقای کلی در استصحاب قسم ثالث مثلا. اون مثل مرحوم محقق عراقی که توضیح داده فرموده ولو از باب تعدد مطلوبه، ولی علا تقدیر تعدد مطلوب کلی بخواد باقی باشه، بقایش از قبیل نوع مثلا ثالث قسم ثالثه. مرحوم آقای تبریزی هم که توضیح دادن دیگه که اگه بخواد کلی باشد از قبیل نوع اول از قسم ثالثه. مرحوم آقای خویی هم توضیح دادن در عبارت ایشون در مصباح هم هست، فرمودن که چون ما احتمال تعدد مطلوب را میدهیم احتمال وحدت مطلوب را میدهیم، چون احتمال تعدد و احتمال وحدت مطلوب میدهیم مورد میشود از موارد استصحاب کلی، چون یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و اون فرد مردد هست بین متیقن ارتفاع و بین متیقن البقا یا محتمل البقا. خصوصیت قسم ثانی را پیاده کردن با توجه به همین قسمت که این منشأ شک ما در بقای کلی همین مسئله تعدد مطلوب هست. اما حالا سوالی میشه که چرا با وجود اینکه در نظر همه این اعلام احتمال بقای کلی وجود بعد خروج وقت به خاطر احتمال تعدد مطلوبه، اگر وحدت مطلوب باشه گفتن کلی باقی نیست، اگر تعدد مطلوب باشه کلی باقیه، با توجه به اینکه احتمال بقا در نظر همه به خاطر احتمال تعدد مطلوب هست، چطور این اختلاف پیدا شد که بقای کلی به حسب یک محقق از قبیل بقای کلی در قسم ثانی شد، در نظر محقق دیگر از قبیل بقای در قسم ثالث شد؟ چطور این اختلاف پیدا شد با اینکه به نظر همه این بقای کلی ناشی از احتمال تعدد مطلوب است؟ جواب این سوال اینه که در خود تعدد مطلوب در تصویر تعدد مطلوب یا تفسیر تعدد مطلوب انظار و احتمالات مختلفه. به اختلاف انظار در معنای تعدد مطلوب، در تفسیر تعدد مطلوب اینکه بقای کلی از قبیل قسم ثانی هست یا ثالث مختلف میشه، از قبیل قسم ثالث یا ثانی هست مختلف میشه. چطور؟ توضیحش اینه که مثلا به نظر مثلا مرحوم آقای خویی که فرموده است استصحاب کلی در اینجا از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی هست، فرمودن به خاطر اینکه در این موارد ما یقین به تعلق وجود به موقت به ماه و موقت داریم، ولی شک ما در این هست که آیا این وجوبی که تعلق گرفته است علی نحو تعدد مطلوب هست به موقت، یا وجوبی که تعلق گرفته است علی نحو وحدت مطلوبه. خب این میشود برموده میشود از مواردی که ما علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم و اون فرد مردد بین دو قسم هست. یک قسم از این فرد متیقن الارتفاع هست، یک قسم متیقن البقا. بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی، این که وجوب متعلق بشود به موقت، به ماه و موقت از قبیل تعدد مطلوب باشه، این نوع خاصی از وجوبه، یک نوع از وجوب هست در مقابل وجوبی که تعلق میگیرد به موقت علی نحو وحدت مطلوب. اون یه نوع از وجوبه، این یه نوع دیگه از وجوب هست. خب وقتی فرد مردد بین دو نوع شد که یک نوع از اون کلی با بله متیقن الارتفاع هست، نوع دیگر متیقن البقا یا محتمل البقا هست، خصوصیت استصحاب قسم ثالث، استصحاب قسم ثانی جاری می شود. تعدد مطلوب را چون در کلام مرحوم آقای خویی به معنای تعلق وجوب خاص گرفتن در مقابل وجوب خاصی که از باب وحدت مطلوب هست، روی این حساب فرمودن استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثانی هست. در مقابل مثل مرحوم آقای تبریزی که فرمودن این از قبیل قسم ثالث هست و از قبیل نوع اول از قسم ثالث هست، چون تعدد مطلوب را به حسب اونی که اعلام دیگر نوعان در بحث موقت گفتند، تعدد مطلوب را به معنای تعلق طلب به طبیعی در عرض تعلق طلب به موقت به حسه به ماه و حسه دانستن. خب وقتی تعدد مطلوب به این نحو باشه، ما نسبت به صلات آیات قبل از انجلا یقین داریم به این که کلی وجوب ثابت شده است در اینجا در ضمن فردی و اون فرد یقیناً از بین رفته است. منتها احتمال می دهیم که مقارن با وجود اون فرد که امر به حسه باشه، مقارن با وجود امر به حسه، امر طبیعی هم وجود داشته است در کنار او، وجود داشته. تعدد مطلوب به این میشه دیگه، دو تا طلب بودیه. خب یک طلب از بین رفته است ولی طلب دیگر اگر به طبیعی طلب دیگری تعلق گرفته بود در عرض طلب به حسه، کلی در ضمن اون طلب متعلق به طبیعی باقیه. روی حساب خصوصیت قسم ثالث ولی نوع اول از قسم ثالث، نوع اول از قسم ثالث اینجا درست میشه. مثل مرحوم محقق عراقی که فرمودن از قبیل اینجا از قبیل نوع ثانی از قسم ثالث هست، فرمودن خب در این موارد دو تا تکلیف در عرض هم که نمیتوانن بشه متعلق بشه، نهایتش اینه که یه وجوب مؤکدی هست. اگر از باب تعدد مطلوب باشد، اگر از باب تعدد مطلوب صلات در وقت، تقیید به وقت و توقیت عمل، اگر از باب تعدد مطلوب باشه، یک وجود مشدد و مؤکدی ثابت هست برای این فعل. ما احتمال می دهیم که علاوه نحوه اگر از قبیل تعدد مطلوب و تأکد وجود و شدت وجود باشد، بعد از وقت، بعد خروج وقت، ولو شدت وجوب مرتفع می شود، منتفی می شه، ولی اصل وجوب باقی هست. ولی اگر این از باب وحدت مطلوب باشه، نه تعدد مطلوب، از همون اول وجوب یک وجوب بیشتر نبود، وجوب شدیدی در کار نبود، خب اون وجوب هم که مرتفع شده دیگه. پس دیگه از روی این حساب فرمودن چون ما احتمال تعدد مطلوب را می دهیم و احتمال تعدد مطلوب از باعث این می شود که ما بدانیم که یه وجوبی در اینجا هست به نحو وجوب شدید، احتمال می دیم شدتش رفته باشه، ضعفش باقی باشه، مرتبه ضعیف باقی باشه، حالا به حسب اونی که تقریب شده. اینکه فعلا در این حد میخوایم حرف بزنیم که وجه این که برگردوندن به قسم ثانی اینه، اما اینکه این تقریب صحیح است اگر از باب شدت و ضعف بدونیم، آیا این از قبیل قسم ثانی هست یا از قبیل قسم ثالثه یه بحث دیگه ایه. ولی فعلا بر اساس اونی که در کلام خود مرحوم عراقی آمده فرموده است که چون ما این اینجا اگر از باب تعدد مطلوب باشد این وجوب ثابت در بین وجوب شدید هست، ما احتمال بقای اصل الوجوب و ارتفاع شدت رو میدهیم، روی این حساب استصحاب در اینجا میشود از قبیل استصحاب قسم از قبیل نوع ثالث من القسم ثالث میشود. پس همه اعلام که در اینجا از جهت اونایی که از جهت تعدد مطلوب مسئله را حساب کردن، اونایی که از جهت تعدد مطلوب استصحاب را خواستن جاری بدانن به خاطر احتمال تعدد مطلوب، اونها و بله از جهت چون تعدد مطلوبی را که تصویر کردن معنا کردن و تفسیر کردن، اون معانی که اختیار کردن در خود تعدد مطلوب چون مختلفه، مبانی مختلفه، استصحابی که بر اساس اون مبانی هم اجرا می شود جاری می شود میشه تقریبه های مختلفی در میاد. از اون طرف کلام مرحوم اصفهانی رو بخوایم حساب بکنیم، چون مرحوم اصفهانی بر اساس اون مطالبی که قبلا هم بله بیان شده اصلا این امر به طبیعی را در کنار امر به حسه قبلا فرموده معقول نیست، قبلا فرموده معقول نیست. اونی که معقول هست در این موارد اینه که ولو ملاک ها هم متعدد باشه، اونی که معقول هست اینه که در وقت امر بشود به صلات در وقت، بعد ارتفاع اون تکلیف امر بکنن شارع به ذات عمل بعد از وقت، اونی که معقوله اینه. چون اونی که معقول هست اینه، اصلا مسئله تعدد مطلوب بر اساس بیان مرحوم اصفهانی جایگاهی در جریان استصحاب نداره، چون اصلا تعدد مطلوب روشون قبول نداره. فرمودن اونی که معقوله در مقام جعل حکم اینه، چون اونی که معقوله اینه که یک وجوب در وقت باشه، یک وجوب بعد ارتفاع وجوب در وقت ثابت بشود، روی این حساب اگر بخواد استصحاب جاری بشود میشود از قبیل نوع ثانی از قسم ثالث. چرا؟ چون یقین به وجود تکلیف به این عمل در وقت داریم و یقینم داریم مقارن با او هیچ تکلیف دیگه نیامده. خود ایشون بعدا حالا توضیحش رو میخونیم که فرموده از قبیل قسم اول نیست، نوع اول نیست، چون در نوع اول احتمال وجود تکلیف آخر در عرض او رو باید بدیم، ولی که اینجا ما یقین داریم نیست. چرا؟ چون اگه باشه میشه اجتماعی مثل این دیگه، اما محضوره. اینجا چون یقین داریم که اون فرد آخر که احتمال وجود کلی در ضمن او را می دهیم، چون اون فرد آخر در اون زمان خود موقت نبود، اگر فرد آخر تحقق پیدا کرده باشه مقارن با ارتفاع او می شود از قبیل اون حساب استصحاب می شود از قبیل استصحاب کلی، از قبیل نوع ثانی از اقسام کلی قسم ثالث. پس بر اساس این که آیا تعدد مطلوب احتمال تعدد مطلوب داده می شود یا احتمال تعدد مطلوب داده نمی شود، و اگر احتمال تعدد مطلوب داده می شود داده بشه و تعدد مطلوب معقول باشه و محتمل در مقام باشه، معنای تعدد مطلوب چه چیزی هست؟ این چون در این قسمت ها اختلاف هست، تقریب‌های مختلف از این اختلاف پیدا شده، بر این اساس ما بخواهیم بله تعیین بکنیم که کدوم یک از این تقریب‌ها تقریب برای استصحاب کلی تقریب صحیح هست، قبل از او باید مبنا را در این که آیا در این موارد تعدد مطلوب مجال دارد در امر به موقت توقیت علی نحو تعدد مطلوب باشد یا مجال ندارد به نحوی که مرحوم اصفهانی فرموده، و اگر مجال دارد اون تعدد مطلوبی که قابل تحقق هست به چه نحوی هست، معنای صحیح تعدد مطلوب چیه. اگر بعد از تعیین این مبنا در این قسمت، تعیین مبنای صحیح در این قسمت، اون وقت باید ببینیم که آیا شرایط جریان استصحاب فراهمه یا فراهم نیست. ممکنه حتی با تعیین مبنا هم به بعضی از این تقریبا اشکال بشه، مثلا به تقریب محقق عراقی اشکال بشه که حتی اگر ما تعدد مطلوب رو از قبیل شدت و ضعف تکلیف هم بدانیم، ولی باز استصحاب در نوع ثالث قرار نمیگیره، در نوع ثانی قرار می گیره. ولی علایالن اون در مرتبه اول باید مبنای صحیح را در تعدد مطلوب روشن بکنیم، بعد بریم سراغ اینکه استصحاب با توجه به اون مبنا به چه نحوی باید تقریب بشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.